رفاه دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی از مواد خوراکی است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردند. اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشان به این فرصت ها و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. یکی از آنان در کابل که و هم نخواست نمایش در گزارش گرفته شود افزود که نبود زنان میتواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خو غرفه دارم ولی بجای خود محرم است. فکر میکنم در نمایشگاه اگر خانمه نباشن حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقصه تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها می باشد.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه گذاری ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از من ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان به ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور به گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. با اساس گزارش‌ها در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت‌ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان، از جمله تأکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. با گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه‌های تولیدی لباس‌های افغانی، دستکل و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر با دلیل تجدید محدودیت‌ها از سوی طالبان فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان با رکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت‌های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت‌های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر،
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم میکند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره میکنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار میگویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودالها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی‌های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که از سال‌های سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال‌های بانق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف‌های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال‌ها معمولاً در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاهی پلاستیک پوشانده میشوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم یکی از باشندگان این ولایت درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چکوری میگن دیگه، یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میندازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن، یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
اومی افزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانن و از این طریق آید به دست میآورن. سید رحمان رحمانی باشنده ولسوالی اشکمش میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی و دلیل نداشتن دسترسی کافی با آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افسود:
از آب بسیار دور است، بر از همه آب استفاده میکنند. یک آدم با مشکل میره از داخل کنده، از زیرش دیگه. بلنده شفر است دیگه، از بالا شرطه نمیشه بس. آم بسه چهار سه سرد است دیگه، هر لرزه بگیری همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد می کند:
به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر اینکه آب مانیخ باشم، به خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، بازجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارند یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانآب حرکت بکنه، روانآب سریع که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این به عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با نامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان برفباری و بارندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله های کوه ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است و می گوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود می افزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتاً کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. به گفته حاجی محمود باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوان، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در کندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایت لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است، آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته، ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده، هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از حد اوسط است، اما تا هنوز چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حد یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حد اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، به خصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت‌ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی و طور مثال در قسمت‌های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما می‌بینید که در افغانستان در حقیقت بعضی مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعضی مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همی برفباری است که در خط آب تابستان تامین نگنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد تر سالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شود.
به گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده پنجمین سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
می‌بینید نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی 4 سال پیاپی جبران شوه. شما به خاطر جبران خشکسالی واضحه است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشید تا خشکسالی 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو از این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف‌ها پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، این آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود نداره تا آنوزه.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، می‌افزاید که در 2 دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته در حالی که آبهای زیرزمینی ذخایری هستند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سالها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. چه
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه آبای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع سنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندم و سنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه آبای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابل هم سال 55 درس خودش رو کردیم و سال 61 هم فاکولته طب کابل خلاص کردیم.
آقای احمدشاه فرحت، ما همون ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگویم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سورای بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگان و این سورا با من یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلمم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراس با افغانستان جرایی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جرایی فاکولته طب کابل شد. خب این هم یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که من با افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدی بسیار زیادی داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شد. بعد از که دکتر شدم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خوب برای جنبش های دانشجوی اون زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به ما نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد، چون ما مدارک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. ما دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یک شهرستان استان همدان من توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طبی مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره یا از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری ها درمان کنیم، همچون ایده توی ذهن دکترها یا پزشکان و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا هست درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلول های مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا هم این مسیری که من در واقع باز کردم دارم کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کرده. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که اینو به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش هست برام پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد، اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با یک کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4-5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که گه میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم، که می یکی از اختراعات خوده که در واقع ORSی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه 1 سال بعد اینه بتنیم به تولید هم برسنیم. اقتناعات دیگر بعد ما دنبالش بریم، شرکتایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع ما خیلی خوب نیست، ولی خوب زندگی ما تامین میشه برای خودم، خوبه. ولی شرکتی بیا درست بکنم و اینا رو تولید بکنم، نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متأسفانه ما شرکتای خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستیم که یک شرکتای رو پیدا بکنیم، میره پیدا بکنیم انشالله.
بعد شرکتای بین المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنه. میرم فرض کنم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس را میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان و وقت رو متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن. بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان می سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا خود بیری دندان، شما وقت که دندان می کشه پایینیز یک سلوله است برای سلوله بنیادی. از این سلول ما می تانیم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنه. این در واقع یک علم می خواهد، یک تکنولوژی می خواهد. این را روی کار می کنن، هم ایالات متحده امریکا کار می کنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار می کنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سخت است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چی باید شما را آقای نظر از استادیو ببندم و شما بگم برین خانه به خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی تو محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خود پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما با دیوار میخوره، از جای میفتیم، ولی باید بلند شدیم مسیر پیدا کنیم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با واقعی میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن نگرهی جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس داره، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بیاین که خب منابع طبیعی عامله، خب بالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشن چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زن است الان از تحصیل محروم کرده و این جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من مثلا امارت اسلامی افغانستان خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه خدمت بشه. اینا میتن مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینا که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و بی خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان درس بخونه، که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختیه برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم سوئد، نروژ، تمام اینا رو ما رفتیم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستیم و برخاست کردیم. هر جایی که میرید مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که حالا به ایالات متحده آمریکا است پای لرز میشینه، برای که پرونده یه نر بیرون میکنه، ممکنه نر دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بیری یک چون مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختی است. منطقی دو تا کشوری که ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارها افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن، و تا جایی خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتای به پاکستان است که این محدودیتار بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شون.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بودک شما را که وقتی میبینن با این موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که من به سرسنف بیرم بچه های فاکولته را درست بیدم یا دکترهای متخصص فاکولته تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میرقمی که ما شما گفت میزنم، برای ایرانی هم میرقمی صحبت میکنم. یک نیم ساعته اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که مال افغانستان هستم. این خوشبختانه جامعه ایران جامعه که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی که میگم ما دکتر فرهاد هستم، یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شود؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شامود خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته، چند تا نمیفهم بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نمیفهم آمد چه با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دستی نبوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بود، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاص نمیگیره، از دوستان علی تشیع ما، از دوستان علی سنت ما، همیشه یک دن رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیگه گفتگو بکنه، باید بشین با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رأی ما هم درسته، هر کسی که برای علیه من اونا دشمن من. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، حزب کمونیست ما هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیر بگویم که شما باید مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو ست تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنم، رای حل پیدا کنم. ما به کودکستان اینا یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینه بگیم شما فکر کنین رو ما چه رقمی حل کن.
بله.
اینو ما باید به این درس بدیم. اینو ما این کار انجام نمیده، کار تیمی انجام نمیده، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنه. چون از ابتدای ریشه مشکل داریم بالام که میرم هر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشن به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیرخم این آقای نظر. من اولین معلم من مادر من بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به من ای قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللهم میشه قول، اون قدر قشنگ به من درست داده بود که من تحل تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. من اولین معلم من چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما باز زن بوده.
بله.
من زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانو دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانو دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگی من این خانو دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینین دو تا خانم می مر تربیت میکنه، مال خوب است و میابد است و کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، بس مهم نیست چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدایم بده دوستان به داخل افغانستان بشنون ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرهاد بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ایره دارم و آرزوی ایره دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانای ایره مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسای ایره تربیت بکنن که فردا به نفع نه تن افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما برسوی سلامتی برای تا مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
مهمان آزادی.
میگو میشنی
شد آخر، غمای گونه ما نو شد آخر، بگو با ما بگو اشتب شد آخر، چرا چشم محبت خواب شد آخر، چرا چرخ وفا پرچم شد آخر، بگو با ما بگو اشتب شد آخر. تن نازهی رهتی با هر کس هرچی باشی، با ما آب حیاتی، با ما آب حیاتی.